سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای مجید محمدی است، پژوهشگر و نویسنده مقیم آمریکا. آقای محمدی، به این برنامه خوش آمدید. در 26 اکتبر نیروی هوایی اسرائیل با هدف قرار دادن دست کم 20 هدف در ایران، کل سامانه دفاع ضد هوایی جمهوری اسلامی به ویژه سامانه دفاع S-300 را منهدم کرد. به گفته کارشناسان، با این حمله سامان جمهوری اسلامی ایران در حقیقت بی‌دفاع است، در صورتی که حکومت تهران تصمیم بگیرد به اسرائیل حمله بکند، در پاسخ خود اسرائیل در حقیقت خواهد توانست به هر نقطه‌ای در ایران به سهولت متقابلا حمله بکند. میدانید که به رغم این حمله 26 اکتبر، آقای محمدی، مقامات جمهوری اسلامی ایران از نو تهدید کردند، به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران، که به اسرائیل حمله خواهند کرد در پاسخ به حمله 26 اکتبر گذشته. شما فکر میکنید که با توجه به اینکه مقامات ایران دست کم خودشون آگاه هستند به عمق و دامنه صدماتی که اسرائیل در آخرین حملهش به دفاع هوایی ایران وارد آورده، چه عواملی ممکنه منجر بشه که این بار حکومت ایران به قول آقای خامنه‌ای احتمالاً مرتکب خطای محاسباتی بشود؟
ببینید، خطاب خانی های مقامات رژیم بعد از این عملیات جدید اسرائیل به نظر من سطحش بسیار پایین تر هست. بعد از اینکه نصرالله مورد حمله قرار گرفت یا هنیه مورد حمله قرار گرفت، در این دوره به نظر میاد که اینها خب صداهایی رو دارند، اعتراضاتی میکنند، تهدیداتی میکنند برای اینکه پایگاه اجتماعیشون رو قانع کنند، اما سطحش به شدت پایین تر هست. در یک تصویر بزرگتر اگر ما نگاه بکنیم، به نظر من علی خامنه ای در حملاتی رو که انجام داد، هم در وعده صادق یک و هم در وعده صادق دو و ارسال چند صد پرتابه، حالا موشک بالستیک یا پهباد، به اسرائیل دچار خطای استراتژیک شده. سه خطا رو من در اینجا میتونم برای شنوندگان شما یا بینندگانتون توضیح بدم. خطای اول این که از در واقع آسیب پذیری آسمان کشور و ضعف پدافندی، اینها حتما خبر داشتن، امکان نداره که بی اطلاع بوده باشند در مقایسه با قدرت هوایی اسرائیل. خطای دوم بی پشتوانه بودن حکومت هست در جنگ، به دلیل اینکه این جنگ واقعا حمله‌ای به سرزمین ایران نشده. جنگ ابتداعاً جنگی است که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به راه انداخته. مردم احساس نمی‌کنن که یک جنگ جنگ ملی است. و سوم هم اینکه این فرایندی رو که آغاز شده یک فرایند خودنابودی هست. مسیری که جمهوری اسلامی داره میره هم به سمت نابودی خود رژیم هست و هم به سمت نابودی کشور هست. در جنگ به قول معروف حلوا خیر نمی کنند. بسیاری از زیرساخت ها، امکانات، هزینه هایی که شده، اینها از میان میره. بنابراین در این دوره من فکر می کنم در پاسخ به عملیات روزهای پاسخ اسرائیل، جمهوری اسلامی تأمل بیشتری به خرج خواهد داد. در سخنان علی خامنه ای هم بعد از این حمله ما رسما تهدید مشخصی رو نداشتیم. ایشون فقط صحبتش این بود که نباید اغراق کرد و نباید کوچک شمرد. اخطاری بود تقریبا به دستگاه تبلیغاتی رژیم تا اینکه به فرماندهان و نیروهای امنیتی باشه. به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی از این ماجرا درس خواهد گرفت، با توجه به اینکه امروز وضعیت آسمان کشور به شدت آسیب پذیر هست و تا حدودی تنش‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. اما اگر علی خامنه‌ای دست به جنون دیگری بزنه و این فرایند رو ادامه بده، به نظر من مخاطرات جدی گریبان رژیم رو خواهد گرفت. شاهد بودیم که اسرائیل برنامه حمله دیگری رو کابینش به تصویب رسونده. اینها آماده هستن که اگر جمهوری اسلامی دست خطایی زد بلافاصله پاسخ بدند. همچنین تهدیدات نسبت به بیت رهبری و دستگاه رهبری در خیابان پاستور هم از فضای عمومی و از دستگاه‌های امنیتی و نظامی اسرائیل شنیده میشه. اینها میتواند بازدارنده باشه. هدف در این مورد. ببینید امروز نه
ببینید آقای
مردم ایران
ببخشید آقای محمدی
میخوان...
ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم. همونطور که فرمودید آقای خامنه ای در اولین واکنش خود به حمله 26 اکتبر نیروی هوایی اسرائیل عملا از خودش سلب مسئولیت کرد و این اولین بار بود به ویژه با توجه به حساسیت و وخامت اوضاع کنونی. او گفت مسئولین بررسی بکنن درباره تصمیم گیری در خصوص یک پاسخ احتمالی به اسرائیل، در حالی که خب همه میدانند که مسئول تراز اول حکومت ایران 33 سال است اوست و او مسئول تمام تصمیم گیری های راهبردی به ویژه در زمینه نظامی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. اگر همین سخن او را ملاک قرار بده دهیم، در واقع می شود آیا گفت که خود آقای خامنه ای شاید مایل به پاسخگویی نباشد به این دلیل ساده که اون متوجه است که چه آسیب هایی به سامانه های دفاع ضد هوایی ایران وارد شده، ولی آیا اگر این حمله و بحران کنونی اختلافات درونی حکومت ایران را تشدید کرده باشد به طوری که تصمیم گیری دیگر صرفا و منحصرا به عهده آقای خامنه ای نباشد، آیا می شود گفت که سپاه پاسداران دست به اقدامی خواهد زد که شما همین چند لحظه پیش از آن به عنوان اقدام جنون‌آمیز یاد کردید؟
ببینید احتمالش بسیار اندک هست به دو دلیل. یک دلیلش این هست که دست‌های جمهوری اسلامی، حزب الله و حماس به شدت ضعیف شده. تقریبا اطلاعاتی رو که منابع مختلف ذکر می‌کنن، نیروهای حزب الله و حماس قدرت تهاجمیشون حدود زیر یک سوم رسیده. اینها قرار بوده است که جنگ رو در منطقه پیش ببرن بدون اینکه خدشه‌ای به جمهوری اسلامی و توانش در داخل کشور وارد بشه. روی اونها چندان نمیتونن حساب کنن و این حمله نظامی اسرائیل نشان داد که جمهوری اسلامی هم به خود نظام و هم به همسایگان و هم به اسرائیل که چقدر این نظام سیاسی از حیث دفاعی آسیب پذیر هست. اینها همه سکه هاشون رو، همه امکاناتشون و تخم‌مرغ‌هاشون رو در سبد تهاجم، در سبد موشکی گذاشتن. از لحاظ دفاعی به شدت هم جامعه ایران آسیب پذیر هست، هم حکومت. در طی 30 و چند سال گذشته حتی یک پناهگاه در ایران ساخته نشده. خب اینا نشون میده که وضعیت مناسبی نیست. از حیث اختلافات معمولا روال در جمهوری اسلامی این هست که هنگامی که میان اعضای شورای امنیت ملی یا فرماندهان سپاه اختلاف هست و علی خامنه ای از فصل الخطاب بودن خودش استفاده نمیکنه، اینا معمولا به بنبست میرسه، به نتیجه نمیرسه. در نهایت یک نفر باید تصمیم بگیره که اون علی خامنه ای است. اگر او کنار بکشه از تصمیم گیری، به احتمال خیلی زیاد اینها پاسخ نخواهند داد. و بعد ببینید وضعیت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معیشتی، وضعیت کشور هر روز داره بدتر و بدتر میشه. دلار قبل از عملیات روزهای پاسخ به حدود 69 هزار تومان رسید، یکی دو روز پایین اومد ولی دو مرتبه الان برگشته. اینا نشون میده که قیمت ها همچنان افزایش پیدا خواهد کرد، مردم وضعیتشون بدتر خواهد شد. بودجه های نظامی داره مرتبا افزایش پیدا میکنه و بودجه های رفاهی، بودجه هایی که قرار است به زندگی مردم خدمات بده، اینا کاهش پیدا میکنه. در نتیجه اینها احساس خطر رو از جانب مردم همیشه داشتند، امروز هم دارند. در کنارش نزدیکی انتخابات در امریکا هم تا حدود زیادی نشون میده که شرایط به نفع آقای ترامپ هست. ترامپ محکمتر از اسرائیل دفاع خواهد کرد، در کنار اسرائیل خواهد ایستاد. اون تردیدهایی که معمولا دولت بایدن داشته، دولت ترامپ نداره. از این جهت مجموعه اطلاعات رو اگر ما در کنار هم بگذاریم، به احتمال خیلی زیاد اینها تصمیم خواهند گرفت که پاسخ ندند و این واکنش رو یا به تعویق بیاندازند به اندازه‌ای که مردم فراموش کنند، یا اصولا این رو کنار خواهند گذاشت.
خب البته ببخشید آقای مجید محمدی، خب اگر پاسخ ندهند که خب مردم که فراموش نمی کنند، یعنی هیچ کس نمی تونه فراموش بکنه، و اگر پاسخ ندهند و این عدم پاسخگویی بشود نوعی نشانه ضعف و حتی شکست و تسلیم ارزیابیش کرد، آیا این بی تأثیر بر موقعیت آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در رأس هرم قدرت در ایران خواهد بود؟ آیا بی تأثیر بر موقعیت حکومت اسلامی در داخل ایران خواهد بود با توجه به همین مشکلات عدیده به ویژه بحرانهای اقتصادی که برشمردید؟
من شرایط رو بسیار به روزهای پایانی عمر آقای خمینی شبیه میدونم. در اون روزهای پایانی هم تصمیمی که آقای خمینی گرفت برای پذیرش قطعنامه 598 در شرایطی بود که کشور امکان ادامه جنگ رو نداشت، رهبری هم عمدتا دست یک گروه 5 نفره بود و آقای خمینی تقریبا نقش چندانی نداشت و میدونستن که ایشون رفتنی است. در مورد آقای خامنه‌ای هم یه آدم 85 ساله مجموعه حکومت میدانند که ایشان در سرازیری هست و تأثیر زیادی نداره برای بقای نظام و همچنین برای اینکه فرایند جانشینی رو اینها آسانتر طی کنند. به نظر میاد که تصمیم بگیرن که واکنش نشون ندن. بعد از قطعنامه 598 جمهوری اسلامی برای یک دهه سیاست انزوا، سیاست دوستی با عربستان، اینها رو در پیش گرفت. در این مورد هم اینها بر میگردند به سیاستی که در سال 1968 از 68 بگیرید بیاید تا حدود اوایل دهه 80 اون سیاست رو در پیش خواهند گرفت. شرایط رو در واقع تلاششون برای خواهد بود که اوضاع داخلی رو کنترل کنند و در قدرت بمانند.
خب آقای مجید محمدی، به عنوان آخرین پرسش خواهش میکنم به کوتاهی بفرمایید اگر پذیرش قطعنامه 598 در سال 1367 اگر اشتباه نکنم از سوی آقای خمینی به نوشیدن جام شوکران از سوی او تعبیر شد و در واقع به نوعی تضمین کرد بقای حکومت اسلامی رو، این بار نوشیدن جام شوکران از سوی خب آقای خامنه‌ای میتواند تضمین بکند بقای حکومت ایران رو؟
ببینید، در شرایط بین المللی اگر جمهوری اسلامی دست از آتش افروزی برداره، خب دولت‌های اروپایی، دولت امریکا میتوانند روابط متناسبتری، روابط کمتنشتری رو با جمهوری اسلامی داشته باشند. اما در داخل شرایط مثل اواخر دهه 60 نیست. مردم به شدت ناراضی هستند، بیش از 90% مردم در ایران امروز ناراضی هستند و جمهوری اسلامی مجبور هست با دشمن داخلی خودش که اکثریت مردم هستند با اون درگیر باشه. حالا در این که در این جنگ میان مردم و حکومت کدام سمت به پیروزی خواهند رسید، خب خیلی روشن نیست. دستگاه سرکوب همیشه تغذیه شده، روغنکاری شده. جمهوری اسلامی سرگرم خواهد بود به سرکوب مردم برای بقا، اما در منطقه تنش‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و خطرات برای جمهوری اسلامی کاهش پیدا خواهد کرد اگر اینها این جام زهر این دوره رو بپذیرند.
بله، بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای مجید محمدی. تا چشم‌انداز دیگر، بدرود.